زمو بلوی او بخون که خود اسپارم.
با عرض سلام، احمد جعفر احمدی هستم. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. در این برنامه نیز از عکس العمل تازه وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد قتل 8 کارمند خارجی مؤسسه IAM برایتان خواهیم گفت. این موضوع را با یکی از تحلیلگران افغان به بحث گرفتیم و سایر رویدادها را نیز دنبال میکنیم، اما پیش از همه مهمترین اخبار افغانستان و جهان را از منیژه دیوا و جاوید نعیمی میشنویم.
میلیونی ورور سفیر ایالات متحده آمریکا در امور زنان امروز با شماره زنان نخبه افغان دیدار کرد. وزارت معارف افغانستان از آغاز توزیع 41 میلیون جلد کتاب درسی برای مکاتب افغانستان خبر می‌دهد. و در خبرهای منطقه و جهان تازه‌ترین‌ها را خواهید شنید. رادیو آزادی را دنبال کنید. با عرض سلام، به خبرهای ساعت 11 از رادیو آزادی خوش آمدید. میلانی ورور سفیر ایالات متحده آمریکا در امور زنان امروز با شماره از زنان نخبه افغان دیدار کرد. در یک نشست خبری که به همین منظور تدویر یافته بود، خانم میلانی نظریات، خواستها، مشکلات و تشویش‌های این زنان را در رابطه با مصالحه با مخالفان مسلح حکومت افغانستان شنیده و در حل این مشکلات وعده همکاری سپرد. مکلین میلانی همچنان گفت که مشکلات زنان افغان را مطابق به قانون اساسی کشور با دولت و نهادهای مدنی در میان خواهد گذاشت. گفته می شود فرهاد دریا، هنرمند شناخته شده افغان و فعال حقوق بشر، در یک نشست خبری در کابل برنامه چندین ماهی جوانان را اعلان می کند. با اساس گزارش ها این برنامه فرهاد دریا زندگی زیباست نام دارد و هدف آن زندگی خوب و برقراری صلح در افغانستان گفته شده است. وزارت معارف افغانستان از آغاز توزیع 41 میلیون جلد کتاب درسی برای مکاتب افغانستان خبر می‌دهد. گل‌آقا احمدی سخنگوی وزارت معارف به رادیو آزادی گفت که این کتاب‌ها در مرکز و ولایت افغانستان و مکتب‌های افغان‌ها در پاکستان و ایران توزیع می‌گردد. آقای احمدی همچنان می‌گوید که این کتاب‌ها دارای هیچ گونه غلطی املایی و یا تکنیکی نیست. با اساس معلومات وزارت معارف، هزینه چاپ این کتاب‌ها از سوی بودجه انکشافی این وزارت و برخی از کشورهای کمک کننده پرداخته شده است. و آخرین خبر این که مقامات محلی ولسوالی دند ولایت قندهار می‌گویند که از باشندگان این ولسوالی خواستند تا در تامین امنیت با آنان کمک نماید. در اعلامیه خبری که سوی دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار نشر شده، آمده که احمدالله نازک ولسوال دند و سمنوال شیشا قماندان امنی این ولسوالی در یک نشست خبری متقاضین کمک از باشندگان این ولسوالی شدند. در همین حال باشندگان ولسوالی دند برای برقراری صلح در این ولسوالی تعهد سپردند. و اتحادیه صرافان شهر کابل گزارش می‌دهد که امروز نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 45 افغانی و 80 پول، 1 یورو 60 افغانی و 20 پول، 1 پوند استرلینگ 72 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 43 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 540 افغانی. تشکر از اینکه خبرهای داخل افغانستان را شنیدید. همکارم جاوید نعیمی با خبرهای جهان با شماست.
نماینده ای سازمان ملل متحد برای پاکستان میگوید این کشور برای جبران شدید سیلاب ها در تاریخ پاکستان به میلیاردها دلار کمک نیاز دارد. جین ماراویز رایپرت میگوید که صدها میلیون دلار تنها برای بیرون آوردن این کشور از وضعیت اضطراری نیاز است و بازسازی و جبران خساره در ماها و سالهای آینده به میلیاردها دلار دیگر ضرورت دارد. بیشتر این پول به ایالت شمال غربی خیبر پشتونخوا نیاز است، زیرا این ایالت بیشترین خسارات سیلاب ها را متحمل شده است. ایالات پنجاب و سند نیز نیازمند کمک های زیاد هستند، چون قریه های زیاد در این دو ایالت زیر آب شدند. سومسام علی شاه بخاری وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان در سخنرانی دیروزش وسط این سیلاب ها را خیلی بزرگ عنوان کرد. ما پیش از این گفته ایم که این فاجعه به مراتب بزرگتر از زلزله است که در سال 2005 میلادی شاهد آن بودیم. مقامات میگویند که 1600 تن در نتیجه این سیلاب ها هلاک شده و در حدود 14 میلیون تن دیگر هم آسیب دیدند. اکبر گنجی، ژورنالیست برجسته و مخالف حکومت ایران، از سوی اینستیتوت بین المللی مطبوعات لقب قهرمان آزادی مطبوعات جهان را کسب کرده است. این لقب به خاطر کارهای شجاعانه ای که آقای گنجی در بخش ژورنالیسم در ایران انجام داده به وی اهدا شده است. گنجی 6 سال را در زندان سپری کرد، زیرا وی در سال 1999 میلادی مجموعه از مقاله هایی را نوشته بود که در آن حکومت ایران در ترورهای انسجام یافته فکران و مخالفین حکومت این کشور مرتبط دانسته شدند. آقای گنجی در سال 2006 میلادی از زندان رها شد و فوراً کشورش را ترک کرد. اولین کتاب وی به نام جاده به سوی دموکراسی در ایران پس از رهاییش از زندان در سال 2008 میلادی چاپ شد. روزا اوتنبایوف رئیس جمهور قرقیزستان اعلان کرده که انتخابات پارلمانی در آن کشور به تاریخ 10 اکتبر امسال برگزار خواهد شد. مقامات قرقیزستان به خاطر تاریخ انتخابات پارلمانی این کشور را به تعویق انداخته بودند که وضعیت در جنوب قرقیزستان در حالت قرار نداشت که رای دهی در آن ممکن باشد. شهرهای هوش و جلال‌آباد در جنوب این کشور در ماه جون امسال شاهد درگیری‌های شدید میان ازبک‌ها و قرقیزها بود. مقامات قرقیزستان همچنان اعلان کردند که حالت اضطرار را در جنوب این کشور لغو می کنند. وکلای مجلس امریکا گفتند مانع پرداخت وجوه مالی این کشور برای اردوی لبنان می شوند. این تصمیم بعد از درگیری مرزی خونین که در هفته گذشته میان نیروهای اسرائیلی و لبنانی صورت گرفت اتخاذ شده است. در نتیجه درگیری 3 آگست 3 سرباز لبنانی، 1 خبرنگار این کشور و 1 افسر ارشد اسرائیلی کشته شدند. وزارت خارجه آمریکا گفته است اداره رئیس جمهور اوباما پلان ندارد همکاری هایش با لبنان را مورد ارزیابی مجدد قرار بدهد. فلیپ کراولی سخنگوی این وزارت گفته است مقامات در مورد کاربرد هیچ نوع وسیله آمریکایی در جریان این رویداد آگاهی ندارند. و مقامات چین میگویند که تعداد تلفات ناشی از لغزش زمین در بخش‌های از شمال غرب این کشور به حداقل 337 تن رسیده است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 1000 تن دیگر تا هنوز ناپدید هستند. سیلاب‌های اخیر در بخش‌های زیادی از چین سرازیر شده و اما در ایالت گانسو ریزش باران‌های سنگین باعث لغزش زمین شده است. گروه‌های نجات با استفاده از وسایل و تجهیزات مختلف به خاطر پیدا کردن ناپدید شده‌های این حادثه تلاش دارند. ارقام فعلی دوچند تعداد است که قبلاً از سوی حکومت این کشور ارائه شده و در آن تعداد تلفات 137 تن خوانده شده بود. سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیده. تمامی خبرها و گزارش های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
ساعت 11:08 پیش از چاشت به وقت کابل شد. تشکر از اینکه برای شنیدن و خواندن مهمترین اخبار افغانستان و جهان رادیو آزادی را مشنوید و صفحه اینترنتی ای رادیو را دنبال می کنید. این هم معرفی مهمترین مطالب این برنامه. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر کشته شدن کارمندان خارجی مؤسسه خیریه IM را محکوم کرده است.
ما عمیقا به خاطر از دست دادن این قهرمانان و افراد سخاوتمند دل شکسته هستیم و ما قتل آنها را با تمامی الفاظ ممکن تقبیح می کنیم.
قتل کارمندان نهادهای خیریه در افغانستان چه عواقب را به دنبال خواهد داشت؟ یکی از استادان پوهنتون کابل در پاسخ میگوید:
دیتو اقدامات کمکایی را که جامعه بین‌المللی در راستای بازسازی افغانستان و کمک به مردم افغانستان انجام میتوره زیر سوال میبره و به خطر مواجه میسازد.
گزارش مفصلی داریم در مورد فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان. همچنان می‌شنوید که کمک‌های دولت افغانستان به سیلاب زدگان پاکستان انتقال داده شده است. روزنامه‌های چاپ امروز کابل را نیز ورق می‌زنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های از ازهر شریف و زن و زندگی پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر قتل 8 کارمند خارجی یک مؤسسه خیریه در افغانستان را تقبیح کرده است. اجساد این افراد به روز جمعه از ولایت بدخشان پیدا شدند. در عین حال رئیس مؤسسه IAM هر گونه دخالت این افراد را برای تشویق مردم به دین مسیحیت رد کرده است. وی همچنان تعهد کرده که با وجود این تراژدی فعالیت‌های مؤسسه IAM در افغانستان قطع نخواهد شد. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی می‌شنویم.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر از مرگ کارمندان خارجی مؤسسه هیئت معاونت بین المللی یا IAM ابراز تأثیر کرده و این اقدام شورشیان را شدیداً تقبیح نموده است. او در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که طالبان یک بار دیگر قساوت خود را نشان دادند و ثابت ساختند که تا چه حد به مفکوره های خود ایستاده هستند.
We are heartbroken by the loss of these heroic, generous people.
ما عمیقاً به خاطر از دست دادن این قهرمانان و افراد سخاوتمند دلشکسته هستیم و ما قتل آنها را با تمامی الفاظ ممکن تقبیح می کنیم. ما همچنان این اقدام واضح طالبان را به خاطر توجیه اتهامات نادرست و غیر موجه درباره فعالیت این کارمندان خیریه در افغانستان محکوم می کنیم.
About these aid workers' activities in Afghanistan.
اتهامات طالبان در مورد دست داشتن این افراد در خصوص تشویق مردم به دین مسیحی از سوی اعضای خانواده‌های آنها و مقامات به شدت رد شده است. وزیر خارجه آمریکا نیز می‌گوید که آنها هیچ گونه سابقه در این مورد نداشتند.
Before their deaths, they had spent several days treating cataracts.
پیش از مرگشان آنها سالهای زیادی را در بخش تداوی چشم در ولایت نورستان سپری کرده بودند. در یک تحول بعدی، آنها تصمیم داشتند تا یک کلینیک دندان را بسازند و مراقبت از طفل و مادر را برای مردم ایجاد کنند. آنها غیر مسلح بودند. آنها برای خدماتشان هیچ پول دریافت نمی کردند. آنها به خاطر به این منطقه افغانستان سفر کردند که به مردم نیازمند کمک کنند. آنها مهمانان مردم افغانستان بودند.
Because they wanted to help people in need. They were guests of the Afghan people.
همزمان با سخنرانی‌های وزیر خارجه آمریکا ریچارد هولبروک نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان گفته که کشتن 10 تن از کارمندان مؤسسه IAM به هیچ صورت از خواست سایر افغان‌ها نمایندگی نمی‌کند. اجساد 8 خارجی و 2 افغان که همه کارمندان مؤسسه IAM بودند به روز یک شنبه به کابل رسیدند و اجساد 2 افغان به خانواده‌هایشان در کابل تسلیم داده شدند. اعضای خانواده‌های این دو تن هر گونه اتهامات طالبان را در مورد دست داشتن کارمندان این مؤسسه برای تبلیغ دین مسیحی نادرست خواندند.
بلکل غلط است، گپا بیخی واقعیت نداره. بعضی میگن که اینا رفته بودن به دین عیسوی مردم رو تشویق کنن، بعضی میگن که اینا رفته بودن به جاسوسی رفته بودن. یا هیچ واقعیت نداره. برادر من یک آدم غریب بود، یک آدم عاجز بود. شما میتونه بره از شفخانه نور پرسان کنه. نه، دو نفرش، یک برادر من و یک نفر دیگه را کوک کنی نر بوده، پاکار بوده و برادر من آشپز بوده. این دو تا رو به قتل رساندن.
اسمم قاری شمس الدین معلم هستم. خداوند متعال در قرآن عظیم شان میفرماید کسی که یک مسلمان به ناحق میکشه کدام جرم نمیداشت به قتل میرسانه، غضب خدا هم از بالای.
همزمان با این دیرک فرانس رئیس مؤسسه هیئت معاونت بین المللی یا IAM به خبرنگاران در کابل گفت که این دکتران از سوی حکومت افغانستان اجازه یافته بودند تا در این کشور فعالیت کنند. با گفته آقای فرانس، IAM اجگای این موضوع را از حکومت افغانستان پنهان نکرده که آنها یک مؤسسه مسیحی هستند و در این زمان مجوز فعالیت را از سوی حکومت افغانستان در دست داشتند. آقای فرانس همچنان در بخش از صحبت‌هایش گفت که با وجود این حادثه آنها نمی‌خواهند تا افغانستان را ترک کنند.
تیم صحی ما که در بخش تداوی امراض چشم کار می‌کند، حتما متأثر می‌شود، زیرا 8 تن از متخصصین خارجی خود را از دست داده است. تام که مسئول این تیم بود و در عین حال یکی از متخصصین پر دست آورد بود، جایش خالی می‌ماند. IAM خیال بیرون شدن از افغانستان را ندارد. مؤسسه ما از 4 دهه به این طرف در افغانستان کار می کند. ما بیاد داریم که در گذشته نسبت به حالا ناامنی ها بیشتر بود.
او همچنان در مورد تعهد به افغانستان گفته که اعضای خانواده 5 تن از مقتولین گفتند که اجساد این 5 قربانی در افغانستان به خاک سپرده شوند. چندین تن از کارمندان این مؤسسه از تقریبا 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت داشتند و حتی در جریان اشغال افغانستان توسط قشون سرخ آنها با فعالیت خود ادامه دادند.
گزارش بود در مورد قتل 10 تن از کارمندان مؤسسه IAM در ولایت بدخشان. در همین مورد جاوید نعیمی با نصرالله استانکزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل صحبت کرده است.
چی فکر میکنین که این اقدام که در ولایت بدخشان صورت گرفت به اعتبار و موقف افغانستان تا چی حد و همچنان فعالیت مؤسسات بین المللی در کشور صدمه خواهد زد؟
عرض کنم که اساساً ایتو اقدامات از یک طرف اونمو سنت ارنوی مردم افغانستانه که مهمان نوازی بوده، خصوصیت مهمان نوازی داره، او را زیر سوال میبره و از طرف دیگه هم مثل شما بر اشاره داشتین متاسفانه کمک هایی را که جامعه بین المللی در راستای بازسازی افغانستان و کمک به مردم افغانستان انجام میده او را زیر سوال میبره و به خطر مواجه میسازه، بخصوص به مناطقی که کمتر دسترسی دارن به خدمات اجتماعی و خدمات صحی، بر از اونا شدیداً آسیب میرسانند. به در ضمن فکر میکنم که به طور کلی اقدامات ضرر وارد میکنه بر موقف افغانستان و خدمات بشری که جامعه بین المللی نسبت به افغانستان انجام میده، که به این ترتیب به طور کل مردم افغانستان آسیب خواهد دید.
بله استاد، چرا نهادهای حقوق بشری مستقر در افغانستان در این مورد عکس العمل های زیاد و جدی از خود نشان ندادند؟
متاسفانه مشکل اساسی است که گاهی اوقات نهادهای مدافع حقوق بشری و جامعه مدنی در مواردی که ایجاب نمیکرده از حد بالا عکس العمل ها نشان دادند. بعض اوقات متاسفانه حتی در مسائل قومی و زبانی و گپا عکس العمل نشان نماده، این مواردی که مسئله اعتبار افغانستان است و مسائل بشری مطرح بحث است، باید فیصله از کمیسیون مستقل حقوق بشر که یک اعلامیه صادر کرد، دیگر نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر در افغانستان تقریبا خاموش ماندن یا حتی هیچ عکس العمل نشان ندادن که ایجاب میکنه در این موارد باید عکس العمل های از اینا منسجم باشه و حیثیت و اعتبار جامعه افغانستان و همچنان حمایت از خدمات بشری باید انعکاس بتن و اونایی که در مخالفت با این واقع میشه با اونا عکس العمل تون و شدید نشان بتن.
نصرالله استانکزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که در مورد اثرات منفی ناشی از قتل کارمندان نهادهای خیریه در افغانستان صحبت می کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:17 قبل از ظهر به وقت کابل هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. حالا در مورد شرکت های امنیتی خصوصی گزارش داریم. شرکت هایی که رئیس جمهور کرزی خواهان لغوشان در افغانستان شده است. رئیس جمهور افغانستان اخیراً در سخنرانیش در کابل گفت که افغانستان دیگر برداشت این شرکت ها را ندارد. فعلاً بیشتر از 50 شرکت امنیتی خصوصی داخلی و خارجی در افغانستان فعالیت دارند. مصطفی صدیقی در این مورد گزارش مفصلی تهیه کرده است.
شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان کاسه صبر حکومت را لبریز ساختند. سه روز قبل رئیس جمهور کرزی در سخنرانیش در کابل گفت که این شرکت های امنیتی باید لغو شوند، چه افغانی باشند چه خارجی. او در گذشته هم از این شرکت ها انتقاد کرده بود، اما نه به این تندی.
گروه های شخصی امنیتی، شرکت های شخصی امنیتی باعث بدبختی در وطن ما میشن. هر روز حقوق مردم بار زیر پای میکنن، امنیت خراب میکنن، خدا میدونه که روز دزی میکنن، راه ها رو میگیرن، شو ترورست میشن.
حامد کرزی میگوید افغانستان دیگر نمیتواند این شرکت ها را تحمل کند، زیرا اینها ساختار امنیتی را به میان آورده اند که نقش اردو و پلیس ملی افغانستان را کم اهمیت میسازد. رئیس جمهور کرزی در جریان کنفرانس بین المللی در کابل به جامعه جهانی وعده داد که اردو و پلیس افغانستان تا سال 2014 میلادی میتوانند مسئولیت های امنیتی را خودشان به عهده بگیرند. تحلیلگران میگویند شاید به خاطر همین است که رئیس جمهور حالا از جامعه بین المللی میخواهد که شرکت های خصوصی را یکسره منحل کند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو در افغانستان در مورد شرکت های امنیتی خصوصی چه میگویند؟ جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروها در کابل بیشتر به قانونمند شدن این شرکت ها اشاره میکند تا به انحلال کاملشان.
از این طرز العمل و ابتکار استقبال می کنیم، زیرا درباره شرکت های امنیتی خصوصی نزد ما هم نگرانی های موجود است. در زمینه استخدام در این کمپانی ها باید یک سلسله شرایط و قوانین خاص وضع شود. ما حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید با هماهنگی هرچه بیشتر در مورد اقدام بکنیم و در راستای ثبت شرکت‌های خصوصی امنیتی توجه لازم مبذول شود.
عبدالهادی خالد که در گذشته معین امنیتی وزارت داخله بود میگوید شرکت‌های امنیتی خصوصی در بسیاری از نقاط جهان موجودند و مثل جنرال بلاتس بر قانونمند شدن این شرکت‌ها در افغانستان تاکید می‌کند تا لغو کاملشان. خالد در مصاحبه تلفنی با رادیو آزادی شرکت‌های امنیتی خصوصی را روی این دلایل نامؤثر نمی‌داند.
این 1000 نفر تقریبا ثبت شده به این کمپانی امنیتی کار میکنه. اگر ما فامیلا جرا دوست 8 نفری بگیریم، 240000 نفر از این کمپانی امنیتی نان میخوره فونا. این چطور میشه؟ و دیگر پروژه های غرب انتخابات ناتو را و امنیت انتقالات ناتو مکمل همین کمپانی ها تیم نیست میکنه. این چطور خلایش رفع میشه و این بیزای سیاسی و بیزای مادی و بالاخره پروژه هایی که غرب داره در افغانستان این امنیت شکیمی چطور گرفته میشه؟
اما جنرال امرالله امان تحلیلگر مسائل امنیتی در صحبت با رادیو آزادی موجودیت شرکت های امنیتی خصوصی را وسیله برای کمک به مخالفان مسلح تحلیل میکند.
کمپانی های خصوصی سکیوریتی ها هستند که باعث اکمال اپوزیسیون مسلح میشن. اینا باج میتن، اینا برای از اونا اکمالات میکنن.
بیش از 50 شرکت امنیتی خصوصی افغانی و خارجی در افغانستان فعالیت دارند که برای به دست آوردن قراردادهای چندین میلیارد دلاری با یک دیگر همچشمی میکنند. همین شرکت های امنیتی خصوصی به تخمین حکومت افغانستان بین 30000 تا 40000 محافظ خصوصی را به کار گماشته که بیشتر از مکانهای خارجی در افغانستان مثل مؤسسه ها، بانک ها، هتل های مجلل و سفارتخانه ها پاسبانی میکنند. اسدالله احمدزی مشاور حقوقی یک شرکت امنیتی خصوصی افغانی میگوید که اگر فعالیت این شرکت ها ممنوع شود وضعیت امنیتی خرابتر خواهد شد.
اگر این لام بخواهیم که بسته بکنم خوب کار حکومت است، در اون محاکم نظر خاص من ندارم. صرف همه که گفته میتونم شخصا شاید امنیت خراب شود. به خاطر کسی که بیکار شود، بیکاری شما میفهمید که گپش به کجا میرسه.
گفته میشود بسیاری از این شرکت ها با جنگ سالاران محلی در افغانستان ارتباط دارند، کسانی که در پروژه های بازسازی چندین میلیون دلاری دخیلند، پروژه هایی که از سوی نیروهای خارجی در افغانستان راه اندازی شدند. برخی از افغان‌ها به این باورند که این شرکت‌ها به فکر آبادی افغانستان نه، بلکه به فکر اندوختن پول به نفع خودشانند. نظر چند افغان عادی را در مورد این شرکت‌ها پرسیدیم.
فردوس هستم از کابل. شرکت‌های خصوصی امنیتی همیشه از مواقع استفاده کرده و بالای مردم از امو اصلی خود بعض کارها را تحمیل کرده.
فکر می‌کنم در برخ موارد خوب کار کردن و در برخ موارد بسیار بد.
فردوسم یک از باشندگان کابل. اینا باید قانونمند شود.
امین حالا بیشتر از 140000 قوای خارجی و تقریبا 300000 قوای امنیتی افغان علیه طالبان مسلح در افغانستان می جنگند. تلفات نیروهای خارجی و غیر نظامیان بیشتر شده می رود. تلاش های صلح با مخالفان مسلح به کندی به پیش می رود. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما می گوید که در سال آینده میلادی خروج تدریجی نیروهای آمریکایی را از افغانستان آغاز میکند. رئیس جمهور کرزی سال 2014 را سال قوت گرفتن اردو و پلیس ملی افغانستان تعیین میکند و در یک اقدام تازه از جامعه جهانی میخواهد که شرکت های امنیتی خصوصی همه منحل شوند، ولی ناتو با وجود حمایت از این اقدام بیشتر به قانونمند شدن این شرکت ها در افغانستان اشاره میکند. با توجه به اینها کدام یک چاره ساز است؟ انحلال شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان یا قانونمند شدن آنها؟
گزارش بود در مورد فعالیت شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان. ساعت 11:24 قبل از ظهر به وقت کابل هست. تا لحظات دیگر مروری خواهیم داشت بر مطالب چاپ شده در روزنامه های چاپ امروز کابل. همچنان گزارش داریم در مورد کمک های افغانستان با سیلاب زدگان پاکستان. اما حالا گزارش را میشنوید در مورد ای که گروه از زنان در جریان سیمینار در کابل گفتند تا زمانی که به زنان در فعالیت ها و تصمیم گیری های سیاسی در افغانستان نقش فعال داده نشود، برقراری صلح و ثبات در این کشور دشوار خواهد بود. بیشتر در این مورد از منیژه دیوا خبرنگار رادیو آزادی در کابل می‌شنویم.
با آنکه در این چند سال اخیر از نقش زنان در عرصه‌های مختلف دولتداری و حضور فعال آنان در آوردن صلح و امنیت در کشور سخن زده می‌شود، اما برخی از زنان به این عقیده‌اند که اگر حضور آنان در صحبت‌های صلح نادیده گرفته شود یا به شکل سمبولیک باشد، این نوع صلح پایدار نخواهد بود. سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می‌گوید که زنان توانایی آوردن صلح و ثبات را دارند. با گفته خانم سمر، با راه اندازی برنامه های متعدد می توان نقش زنان را در برقراری صلح مشخص ساخت.
خانم ها در افغانستان می تونه در آوردن صلح رول بازی بکنه. من اعتقاد دارم که هیچ صلح نمی تونه بدون اشتراک زنان پایدار باشه و ناممکن است آوردن صلح بدون اشتراک زنان. ما در سالهای گذشته در افغانستان دیدیم که در هیچ معامله که یا قراردادی که امضا شده زنان اشتراک نداشته و صلح هم پایدار نبوده. اگر قرار باشه در برنامه آینده زنان اشتراک فعال نداشته باشه، این صلح پایدار نیست.
در این حال تعدادی از زنان به این نظرند که با تدویر همچون نشست‌ها به دستاورد قابل ملاحظه‌ای نمی‌توان دست یافت. از سوی هم برخی از زنان می‌گویند که راه‌اندازی همایش‌های مختلف از جانب زنان نتایج مثبتی در قبال خواهد داشت. حسن بانو غزنفر، سرپرست وزارت امور زنان افغانستان، می‌گوید تدویر همچون نشست‌ها شعارها را به عمل تبدیل خواهد کرد. در حالی که راه اندازی این همایش ایجاد مباحثه و چگونگی ایجاد راه‌های افزایش حضور زنان در آوردن و برقراری صلح و امنیت در کشور خوانده شده است، اما تعدادی از زنان میگویند که پس از این نیز نقش زنان در سیاست گذاری های دولت سمبولیک خواهد بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 11:26 دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل هست. اکنون از ستار فروغ در مورد مطالب چاپ شده در روزنامه های چاپ امروز کابل گزارش داریم.
روزنامه دولتی انیس در شماره امروزش مطالب مختلف را به نشر رسانده و در مطلب خبر دیدار رئیس جمهور کرزی با جنرال دیوید پتریوس، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان و جنرال اشفاقیانی لوی درستیز اردوی پاکستان را که دیروز در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت به نشر رسانده است. روزنامه می نویسد در این جریان لوی درستیز پاکستان و قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان در خصوص موضوعاتی که در نشسته تازه کمی سونه سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و ناتو در کابل مورد بحث قرار گرفت و رئیس جمهور کرزی معلومات دادند. انیس گزارش اجلاس شورای وزیران افغانستان را نیز نشر کرده و نوشته است که در این نشست فیصله گردید به خاطر همدردی با مردم پاکستان که اخیراً در اثر سیلاب ها متضرر شده اند، از بودجه دولت $1,000,000 به عنوان مساعدت مردم و دولت افغانستان با این آسیب رسیدگان تخصیص داده شود. روزنامه سرنوشت در سرمقاله شماره امروز خود به تلاش های صلح در کشور تمرکز کرده و در خصوص نقش کنفرانس اسلامی در زمینه حل مشکلات موجود در افغانستان تبصره کرده است. روزنامه با توجه به درخواست علمای دینی افغانستان مبنی بر همکاری کنفرانس اسلامی برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان گفته است که این کنفرانس از بدو تأسیس تا کنون جز برگزاری نشست های تشریفاتی کار برای از میان برداشتن مشکلات مسلمانان در جهان انجام نداده است. روزنامه سرنوشت در جای دیگر نوشته است که در یک حمله گروهی در ولایت پکتیکا 7 حمله کننده به هلاکت رسیدند و در مطلب خبر داده است که طی 2 روز گذشته 9 سرباز ناتو در افغانستان کشته شدند. روزنامه مانگار مطلب مفصل را تحت عنوان نامزدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان و چالش‌های مبارزات انتخاباتی به نشر رسانده و به نقل از شمار از کاندیدان نوشته است که جلوه خرید و فروش کارت‌های رایدهی باید گرفته شود. روزنامه سرمقاله خود را نیز به مسئله انتخابات اختصاص داده و گفته است که سهم گرفتن در انتخابات رسالت ملی مردم است. به ادامه نوشته است که باید بدون با در نظر گرفتن مسائل قومی، لسانی، سمتی و حزبی به افراد رای بدهیم که معامله اندیش و خیانت پیشان نباشند. و روزنامه 8 صبح در سرمقاله امروزش نوشته است که با کشتار انسان‌ها نمی‌توان از اسلام دفاع کرد.
روزنامه اشاره به کشتن 8 کارمند خارجی و 2 کارمند افغان مؤسسه IAM در ولایت بدخشان نموده که به اتهام ترویج مسیحیت و جاسوسی برای آمریکا به هلاکت رسیدند. روزنامه می افزاید که این مؤسسه از حدود 50 سال قبل به این طرف در افغانستان در بخش تداوی امراض چشم فعالیت داشته و این افراد توسط مردم دعوت شده بودند تا به منطقه و محلشان بروند.
با نیمه این ساعت رسیدیم فشرده مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از جاوید نعیمی میشنویم.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر قتل 10 کارمند خارجی یک مؤسسه خیریه را به شمول 6 آمریکایی تقبیح کرده و در کنفرانس خبری در واشنگتن با ابراز تأثیر از این رویداد گفت که طالبان یک بار دیگر قساوت خود را نشان دادند. در نتیجه انفجار بم کنار سرک در جنوب کشور 6 پلیس افغان کشته شدند. مقامات امروز مرگ این افراد را در ولایت هلمند تایید کردند. مکلین ملانی سفیر ایالات متحده آمریکا در امور زنان با تعداد از زنان نخبه افغان دیدار می کند و اخیرا وارد افغانستان شده و قرار است امروز دیدارهایش را آغاز کند. نماینده سازمان ملل متحد برای پاکستان میگوید این کشور برای جبران شدیدترین سیلاب‌ها در تاریخ پاکستان به میلیاردها دلار کمک نیاز دارد. به گفته او صدها میلیون دلار تنها برای بیرون آوردن این کشور از وضعیت اضطراری نیاز است و بازسازی و جبران خسارات در ماه‌ها و سال‌های آینده به میلیاردها دلار دیگر ضرورت دارد. روزاوتون بایوف رئیس جمهور قرقیزستان اعلان کرده که انتخابات پارلمانی در آن کشور به تاریخ 10 اکتبر امسال برگزار خواهد شد. مقامات قرقیزستان همچنان اعلان کردند که حالت اضطرار را در جنوب این کشور لغو می‌کنند. و مقامات چینی میگویند که تعداد تلفات ناشی از لغزش زمین در بخش‌های از شمال غرب این کشور به حداقل 337 نفر رسیده است. بر اساس گزارش ها بیش از 1000 تن دیگر در نتیجه این لغزش زمین تا هنوز ناپدید هستند.
با تشکر از جاوید نعیمی، ساعت 11:32 دقیقه قبل از ظهر به وقت کابل شد. برنامه ما با پخش گزارش از افغانستان ادامه می‌یابد. در مراسم به هدف تجلیل از روز بین المللی جوانان در کابل روی رسیدگی به مشکلات عمده این قشر جامعه تأکید صورت گرفت. گفته می شود عدم دسترسی به فرصتهای شغلی و نبود فضای مناسب برای تحصیل جوانان در افغانستان از مشکلات عمده است که جوانان در این کشور با آن مواجهند. دیروز در کابل از روز جوانان تجلیل شد که جزئیات بیشتر را در گزارش از سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم.
با آنکه بسیاری از جوانان در افغانستان با مشکلات جدی روبرو هستند و میخواهند تا به مشکلاتشان رسیدگی صورت گیرد، معینت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با برگزاری محفل از روز بین‌المللی جوانان تجلیل به عمل آورد. در این مراسم که به روز دوشنبه برگزار شد و در آن صدها تن از جوانان مرکز و ولایات افغانستان اشتراک کرده بودند، در مورد مشکلات جوانان و همچنان جستجوی راه‌های حل به آن بحث‌های صورت گرفت. دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان با دادن مبارکی به مناسبت این روز، پیام رئیس جمهور کرزی را به همین مناسبت به خوانش گرفت که در بخش از آن چنین آمده است:
من خرسند هستم که به رهبری مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ معینیت جوانانیان برنامه های گوناگونی برای آموزش جوانان روی دست گرفته است. برای شماری از جوانان ما به تلاش و حمایت معینیت جوانان با رعایت های خاص در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی زمینه تحصیل فراهم شده است.
پیش از این معینت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان سیمینار 3 روزه ای را به هدف ایجاد یک پلیسی جدید برای جوانان افغان راندازی کرده بود. این وزارت گفته است که بر اساس این پلیسی بسیاری از مشکلات جوانان افغان حل خواهد شد. اما جوانان افغان و حتی بسیاری از اشتراک کننده های همین کنفرانس می گفتند که باید گام های عملی برای رفع مشکلات جوانان برداشته شود. یکی از جوانان در مورد چنین می گوید:
جوانانی که تحصیل کرده تحصیلشان در افغانستان به حساب بی‌نتیجه است. کسی که واسطه دار واسطه
سبب دار باشه او وظیفه داره او کسی که تحصیل کرده به واسطه اونا به بیچارهگا در سرک صد کراچی چیزا میپروشه.
در افغانستان جوانان از مشکلات زیاد رنج میبرند، بیکاری، مواد مخدر و عدم موجودیت امکانات در مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی کشور از عمدترین مشکلات نسل جوان افغان است.
گزارش بود از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. همکارم جاوید نعیمی مطالب چاپ شده در برخی از نشریه های غربی در مورد افغانستان را مرور کرده است، با هم میشنویم.
کشته شدن 10 تن از کارمندان صحی مؤسسه IAM در نشریه ها و روزنامه های غربی به صورت گسترده انعکاس یافته است. روزنامه وال استریت ژورنال مقاله ای را زیر عنوان روش طالبان نشر کرده که در آغاز آن می نویسد قساوت افرادگرایان اسلامی به یک موضوع عادی مبدل شده است. اما به نوشته روزنامه، قتل آشکار هفته گذشته 10 کارمند یک مؤسسه بین المللی به شمول 6 آمریکایی به طور خاص یک درس قابل توجه در مورد ماهیت دشمن است. تمامی این 10 نفر غیر مسلح بودند و پیشنهاد اردوی افغانستان را به خاطر امراهی موترهای نظامی با خود رد کردند، زیرا آنها از مدتها توانسته بودند که کارهای خیریه را بدون حادثه انجام بدهند. سخنگوی طالبان قتل این افراد را به عهده گرفته و گفته است که از نزد آنها انجیل را پیدا کردند و همچنان مجازات جاسوسی مرگ است. روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد این کشتار دست جمعی یکی از هشدارهاییست که امروزه هزاران افغان با آن روبرواند، یعنی اگر با حکومت همکاری کنند با همین سرنوشت مواجه خواهند شد. قتل و معلول ساختن مانند بریدن گوش، بینی و دست یکی از روش‌های جنگی طالبان به حساب می‌آید که کارهای دولت افغانستان را به خاطر جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی مشکل‌تر می‌سازد و به این ترتیب دولت نمی‌تواند خدمات را برای جمعیت بزرگ این کشور فراهم کند. به نوشته روزنامه، حمله بر این کارمندان افغان‌ها را بیشتر از مؤسسات بین‌المللی که برای آنها خدمات مختلف را فراهم می‌کنند دور نگه می‌دارد. نشریه های دیگر بین المللی در کنار این موضوع به سایر مطالب در مورد افغانستان و نقش آن در منطقه و جهان پرداختند. هفته‌نامه ویکلی استاندارد با نشر مقاله نقش ایران در افغانستان را به بررسی گرفته و در آغاز مقاله نوشته است ایران در افغانستان با ایالات متحده درگیر جنگ است. در بخشی از اسنادی که توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس نشر شدن نشان می‌دهد، قماندانان آمریکایی به صورت متداوم گزارش‌هایی را دریافت می‌کنند که بر سازش میان ایرانی‌ها با شبکه القاعده، گروه طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مهر تایید می‌گذارد.
ساعت 11:37 قبل از ظهر به وقت کابل شد. برنامه را با پخش گزارشی از پاکستان ادامه می دهیم. بعد از آن که مقامات پاکستانی خواهان کمک های عاجل به سیلاب زدگان پاکستان شدند، سلسله ارسال کمک ها به این کشور آغاز شده و این روند همچنان ادامه دارد. افغانستان هم مثل برخی دیگری از کشورها یک مقدار مواد کمکی را به پاکستان فرستاده است. شرح بیشتر در گزارش از فرشتنگاه از پاکستان.
23 تن دکتران وزارت دفاع و سهت‌عامه افغانستان که در این تیم شامل می باشند به قصد تقسیم نمودن ادویه و سهمگیری در تداوی بیماران سیلاب‌های اخیر وارد پاکستان شدند. مجنون گلابزاده 16 فیر سفارت افغانستان در اسلام آباد در یک تماس تلفنی در مورد تیم صحی یاد شده به رادیو آزادی چنین اظهار داشت:
بلاتر هدایت جلالت ما محمد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، 4 بال هلیکوپتر حامل اضافه 4.5 تن مواد اولیه طبی به همراهی 23 تن دکترای بسیار ورزیده وزارت دفاع ملی و وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان وارد پشاور شد که به همراه مقامات مربوطه صوبه پشتونخوا به مناطق سیلاب زده اعزام شوند و دوجه به همراه سیلاب زدگان کمک برسانند برشان.
و افزود در این کمک های سیاد شده، مهاجرین افغان که در سیلاب های اخیر ایالت خیبر پختونخوا متضرر شدند نیز شامل خواهند بود. وی گفت تیم صحی مذکور تا مدتی که برایشان ضرورت باشد جهت کمک در پاکستان باقی خواهند ماند. قابل یادآوری است که خسارات انگفت مالی و جانی که سیلاب‌های اخیر در پاکستان در پی داشت، دولت پاکستان از جامعه جهانی خواستار کمک گردید که در نتیجه کشورهای مختلف جهان چون ایالات متحده آمریکا، استرالیا، چین، اندونزیا، مالزی، عربستان سعودی و بعضی کشورهای دیگر کمک‌های عاجلشان را به پاکستان فرستادند. ناگفته نماند که افغانستان اولین کشور همسایه پاکستان می باشد که تیم صحی خود را برای کمک به سیلاب زدگان این کشور فرستاده است.
با نشر گزارش در مورد سیلاب‌های پاکستان رسیدیم به پایان پخش گزارش‌های خبری این برنامه. حالا برنامه‌های از ازهر شریف و زن و زندگی آدم آماده نشرند. با رادیو آزادی باشید.
از ازهر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
با تقاضای کار دو قاضی زن مسلمان در محکمه اسلامی مالیزیا موافقت شد. برای نخستین بار دو زن مسلمان در مالیزیا به عنوان قاضی در محاکم شرعی مشغول به کار شدند. سریا رملی 31 ساله و رفیزه عبدالرزاق 39 ساله کار خود را در کوالالامپور مرکز این کشور و در پوتراجایا مقر دولت مالیزیا آغاز کردند. نجیب رزاق صدر اعظم مالیزیا در این رابطه اظهار داشت که هدف از این انتصاب ها استقرار عدالت بیشتر در موارد چون حقوق خانواده و زنان است. سازمان های حقوق بشر از این انتصاب ها استقبال کرده و آن را گام در جهت بهبود یک نظام حقوقی ارزیابی کردند که همواره مردان را نسبت به زنان ارج شمرده است. زنان مدت ها بود که از تعبیض حقوقی به هنگام طلاق، دعوا بر سر حق سرپرستی فرزندان و سهم ارث شکایت داشتند. در مالیزیا محاکم شرعی مسئولیت حل و فصل مسائل خانوادگی و اخلاقی مسلمانان این کشور را به عهده دارند. دو سوم جمعیت 28 میلیونی مالیزیا را مسلمانان تشکیل می دهند. چرا در کشورهای اسلامی تعداد قاضی زن کمتر است؟ آیا این اصل مخالف شریعت اسلامی است؟ موضوع را از عبدالله عطایی که در علوم اسلامی از پوانتون ازهر دکترای خود را به دست آورده است، احمد شبر پرسیده.
دکتر سبتایی، در مصر خانم هایی هست که امور قضایی را به پیش میبرند؟
خانم ها سالهای 90 به ایسو در مسائل قضای اداری، به خصوص قضای اداری یا حقوق عامه و همچنین در مسائل اقتصادی قاضی ها هستند و در قضایای مدنی، احوال شخصی، قضای اداری، حقوق عامه زنها قاضی هستند یا عضو هستند در محکمه هایی که تشکیل سگانه داره یا تشکیل پنجگانه داره.
از دیدگاه اسلام زن حقی را داره که قاضی شود؟
مسئله قضیه ای که آیا زن به چه شکل قاضی میشه ابعاد مختلفی داره، یا نگاه ما به سوی این قضیه میتونه از جهت های مختلفی باشه، اما به شکل خلاصه به خاطر که شنونده عزیز ما ذهنش متشدد نشه، احناف که ما حنفی هستیم و مناطق وسط آسیا و هند و پاکستان اینها بیشتر به فقه احناف پایبند هستند، قیاس کردن مسئله قضا رو، تولی قضای زن را به مسئله شهادت. همانطوره که شهادت زن قبول میشه، همانطور قضای زن در امور قضای مدنی، احوال شخصی، امور خانواده و حقوق عامه یا قضای اداری زن حق داره که تولی قضا بکنه. اما مذاهب دیگر فقه اسلامی، مثلا به خصوص فقه شافعی، در این مورد با ما در اتفاق نیست.
فقه شافعی چه حکم میکنه؟
اونها دلیل بری هستن که قضا رو میگن چون که قیاس میکنن به ولایت عامه زن، میگن که ولایت عامه از حق زن نیست، یعنی زنها نمیتوانن ولایت عامه داشته باشن، که یعنی رئیس جمهوری یک کشوری باشن، در کشورهای اسلامی البته اساس قضا هم جزی از ولایت عامه میباشه، نمیتوانن که تولی قضا بکنن. اما فقه احناف قیاس میکنن به شهادت، همانطوری که به شهادت زن پذیرفته است، همونطور متولی قضا هم از طرف از جو ممکنه.
گفته میشه مواردی است که مثل طلاق و یا میراث که حق حکم زنها در همچون موارد ساقط میشه؟
نه، مسئله طلاق و میراث و امثال اینها از جمله احوال شخصی و قضای مدنی میباشه. در این مورد میتونه زنها به خصوص، یعنی در این مسائل که مرتبط بیشتر به زنها باشه، مرتبط به طرف ضعیف باشه، مثل نفقه هست و نسب هست و طلاق هست و نکاح هست، اینها و میراث، در این مسائل برعکس زن بیشتر میتونه که مورد تطبیق کی حکم باشه، که یعنی بتونه قاضی بشه. تنها فقه احناف وقتی که گفتن همونطوری که شهادت زن در مورد در مسائل عقوبات و مجازات نظر به خلقت زن به شکل خاص از او و عاداتی که به او، این حالتهایی که به زن از حیض و نفاس و اینها رخ میده در حالت زن لطیفتر و به اصطلاح ضعیفتر میباشه که متوافق با حالتهای خشونت و عنف نمیباشه، در این صورت گفتن که حق حکم کردن در قضایای جنایی و جزایی رو نداره، برعکس در مسائل احوال خانواده، امور اسره همونطوری که میگن در فقه و مسائل مدنی و حقوق عامه امکان داره که زن قاضی باشه.
دکتر سبتایی، به قضایای شدید شما اشاره کردین، بعضا استدلال میکنن که خانم ها عاطفی هستن، برایشون مشکل است در موارد همچو قصاص نظر بتن.
حالا اصلا قضا به این شکل مطرح نمیشه که ما عادتا ما تصور دارن از مسئله قضا و تکوین هیئت قضایی که تکوین سگانه یا تکوین پنجگانه یا تکوین هفتگانه باشه. قضا حال بیشتر شکل متخصصانه داره، مثلا به معنا که تشکیل هیئت‌های مدنی است. در داخل هیئت‌های مدنی هیئت‌های اقتصادی دارن، هیئت‌های امور خانواده دارن، هیئت‌های مجازات دارن، هیئت‌های حقوق عامه دارن. یعنی چی معنی است که در تشکیل هیئتی که مرتبط به صادر کردن حکم مجازات و عقوبات باشه، اونها از سه قاضی یا پنج قاضی مرد تشکیل بشه، چی معنی است؟ به این خاطر قضایا بو قدر حاد و قدر مشکلی نیست. قوانین وضعی مجازات همچنین از خود شروط خاصی داره، قضاتی که با حکم میدن به اعدام مثلا، به خاطر اینکه حتی در قوانین و مجازات وضعی همی از که برخلاف دیگر قضاهای مدنی وقتی که قاضی حکم میده، حکم صادر میکنه، باید اتفاق آرا باشه. مثلا در نظام های انگلسکسونی حتی و در نظام های لاتینی حکم که صادر میشه، در نظام های لاتینی میگن فلان قاضی اعتراض حق تحفظ کرده، اعتراض کرده، رأی نداده، اما حکم به اکثریت صادر شده. در نظام های انگلسکسونی که از جمله کشورهای اسلامی هم چون حکم میدن، میگه به اغلبیت اسم قاضی که مخالفت کرده نمیدن. از این خاطر در احکام مرتبط به مجازات و عقوبات سنگین که از جمله اعدام باشه و حبس و معفض اینها باشه، اتفاق قاضی ها شرطه، نه رأی اکثریت.
با اظهارات دکتر عطایی در رابطه با حق انتصاب زنان در امور قضایی در جامعه اسلامی میرسیم با پایان برنامه از ازهر.
مشکل دغه دای چې جنې مکتب ته نه پېږدي
چې باور اعتبار له دوه چې زبده کار کوي
خبرې دي شي وي غټول اوس معنی قصور باسي
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی
ایزت من اوریدن که پا نیمی نره که ده شریفی صافی سلامون او نیکی هیلی و منی داده بیا هم ستاسو دخ پروانی واره رسیدله او مکل ده غمه طالب و سرستاس پا خدمت کیو ده خزو چار وزارت پا تیرو دو کلونو که ده خزو پا ورانده ده توتریخ والی ده پیخو معلوماتی بانک پور کرد پا پیل که با ده هم دی راپور چرنگ والی در ترو خانه کرو بیا با مو پا بلخ ولایت که ده نام نیو لامالا ده خزو لاندیخ نو خبر کرو او د خبرونی په روسیو کې هم د خزو په باب د څولاندو خبرونه اوریدل مهیروي د افغانستان د خزو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د پراختیایي صندوق یونیفام په مرسته یو نوی راپور یا د معلوماتو بانک خپور کړی دی. په دغه معلوماتي بانک کې ویل شوي دي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څه کم 2000 پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په نوي راپور کې راغلي چې د تاوتریخوالي زیاتره پیښې د اجباري ودونو، لفظي شخړو او له ښځو څخه د ملاتړ د نشتوالي له امله رامنځته شوي دي. په دې راپور کې د افغانستان له شپږ ویشتو ولایتونو څخه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څه کم 2000 پیښې ثبت شوي دي چې په 1400 او 1400 کلونو کې رامنځته شوي دي. د ښځو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ رئیسه میرمن فوزیه حبیبي له لا نورو معلوماتو سره.
د کتاب بانک معلوماتي په نامه یادي چې د هغه خشونتونو او د هغه تاوتریخوالو مسالې په باب چې په ولایتو کې د ښځو باندې راغلي دي هغوی انعکاس ورکوي، او دا د هغه ارګانونو د ښځو چارو وزارت، د بشر د حقوقو کمیسیون لخوا، د عدلي قضایي کمیسیون لخوا او ارګانونو نهادونو لخوا، او دغه د صحي مراکزو چې هلته قضایا ثبت کیږي د هغه ځایونه راټول شوي دي، او د یونیفام په مالي مرسته دا کتاب چاپ شوی ده، او دلته مختلف قضایا موجود دي چې اصلي عوامل همغه بدنامي، د سواد تیتوالی او بل د ضعیف اقتصاد چې ښځو عواقب باندې مواجه دي، او بل د عدم آګاهي د اصلي ارزښتونو د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د آګاهي نشتوالي له کبله دا خشونتونه واقع شوي دي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د ثبت دغه معلوماتي بانک کې راغلي شمېرې ښیي چې کابل، ننګرهار، جوزجان، بلخ، سرپل، کاپیسا او قندهار هغه ولایتونه دي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه پکې لوړه ده. د قندهار ولایت یو اوسیدونکي میرمنه له همدا ډول تاوتریخوالي شکایت کوي.
لاس کارون چې واده وکړم خاوند سپینژړې و دوې کړي وې زه درې یم یم چې به کټوما تاسو تروا سره وی بیا ولم یا به ډوډۍ راڅخه خراب سره ساده وشتم بیا ونی ولم د کور بیا وې استلم زه ولارم نه چې پښې له سر ژمې به وباران به ورې دې زه به ما به ژړل.
د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان رئیس لالګول وایي چې د دا ډول راپورونو خپرول ځکه ډیر ارزښت لري چې کولی شي موږ ته د افغانستان د ښځو د وضعیت په باب کره او ښه معلومات راکړي.
دغه د خبرتیا پروګرامونه، د آگاهی پروګرامونه په مجموع کې د بشري حقوقو نه په ځانګړي توګه د ښځو د ماشومان د حقوقو نه یو ځانګړي توجه په کار ده چې نورې برنامه او نور پروګرامونه هم په افغانستان کې تطبیق شي، تر څو پورې منګه وکولای شو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته د پای ټکی کېږدو.
د کتونکو په وینا د افغانستان دولت او په دغه هیواد کې بوختو نړیوالو ادارو او په تیرو څو کلونو کې د ښځو د فعالیت او د هغوی د ژوند د ښهوالي په بیلابیلو برخو کې څه نا څه اسانتیاوي او امکانات برابر کړي دي، خو له دې ټولو سره سره لا هم په زیاترو لرې پرتو سیمو کې ناامني او شته دودونه د سترو خنډونو په توګه په خپل ځای پاتې دي. وروستیو کې د رسنیو راپورونه ښیي چې د بلخ په ولایت کې نامنیو خلک دومره اندېښمن کړي دي چې په ځینو سیمو کې د ښوونځیو ماشومان او ښځینه ښوونکي نشي کولای په ډاډه زړه ښوونځیو ته لاړ شي. یو شمیر هغه میرمنې چې د مزار شریف له ښاره بهر د دغه ولایت د ولسوالیو په ښوونځیو کې دندې لري، د همدې نامنیو له کبله خپلو دندو ته په تلو کې ټکنۍ شوي دي. په بلخ کې یوه ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي له موږ سره خپله همدا اندېښنه شریکه کړه.
اوس په دې اواخر کې د وضعیت ډېره ستونزه ډېره ده، زه خپله څو زرې په لاره کې تعدید شوم، امنیت نشته، اوس وضعیت چندان هغه نه ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ. www.azadiradio.com
سره لدی چې په وروستیو کلونو کې بلخ د افغانستان یو با امنه ولایت ګڼل کېده او لا هم د مزار شریف خلک د شته امنیت له کبله ډاډه دي، خو دغه ولایت په ولسوالیو کې امنیتي حالت ډېر ډاډمن نه ښکاري. د بلخ ولایت ښځو چارو رئیس هم همدا خبره مني او په یو شمېر ولسوالیو کې ښوونځیو ته د ګڼ شمېر جنکو د نه راتګ علت امنیتي اندېښنې ګڼي.
زموږ په ځینو ولسوالیو لکه چاربولک او چمتال کې امنیتي وضعیت چندان ښه نه دی. په دغو سیمو کې خلک په تشویش کې دي که خپل اولادونه ښوونځیو ته ولیږي خدای مکړه کومه ستونزه ورته پیدا نه شي. خصوصا ښځینه ښوونکي ډېرې په تشویش کې دي. هیله مند یم چې دولت دغې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي تر څو زموږ لونه او خویندې له تعلیم وروسته پاتې نه شي.
په بلخ کې د ناامنیو د زیاتېدا له راپورونو سره سره د دغه ولایت چارواکي دا نه مني چې ښوونځیو ته د جنکو او ښځینه ښوونکو د نه راتګ علت دې ناامني وګڼل شي. موږ چې په دغه ولایت کې د ښځینه ښوونکو او جنکو یادې شوې اندېښنې د بلخ ولایت د معرف د ریاست له تدریسي مرستیالې زینب عزیزي سره شریکې کړې، نو هغې په ټولو ولسوالیو کې د ښه امنیت او ډاډمنې فضا پر شتوالي ټینګار وکړ او زیاته کړه چې دغلته د ښوونځیو او شاګردانو د امنیت ساتلو لپاره له معرف نه د دفاع شوراګانې او امنیتي ادارې له دوی سره همکاري کوي او ښځینه ښوونکي او زده کوونکي په ډاډه زړه خپلې تدریسي چارې پر مخ بیایي.
تر اوسه داسې کومه قضیه موږ ته نه ده راغلې او زه د تدریسي مرستیالې پایس د نهر شاهي او دهدادي ولسوالیو ته ورغلې یم او هلته مې د ټولو ښوونځیو څخه لیدنه کړې. امنیتي وضعیت سم دی، هلته امنیتي پوستې فعال دي، خلک له موږ سره همکاري کوي او د خپلو ښوونځیو ساتنه کوي.
شنونکي په دې باور دي چې که خلک د خپلو سیمو د ښوونځیو د امنیت په ساتنه کې برخه ونخلي نو دا به ګرانه وي چې دولت د هر ښوونځي لپاره یو امنیتي پوسته جوړه کړي. دوی وایي په هغو سیمو کې چې خلک یې د تعلیم پر اهمیت پوهیږي او د پوهې کچه یې لوړه ده، هلته خلک د خپلو اولادونو د ښوونځیو ساتنه پخپله کوي او دا د دې معنی ورکوي چې هغوی د خپلو اولادونو د ښې راتلونکي غوښتونکي دي او نه غواړي چې ماشومان یې چې د سبا ورځې ځوانان دي بې تعلیمه او نالوستې رالوی شي. عزتمنو اوریدونکو، او اوس به هم د خصو په اړه څو لنډو خبرونو ته غوږ شئ. د کندوز ولایت د الچین دنجونو د ښوونځیو د ودانۍ د جوړولو کار د تیرې سې شنبې په ورځ پیل شو. د پوهنې وزارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې د الچین دنجونو د اته ټولګیو ښوونځي ودانۍ د دغه ولایت د بیا جوړولو د ټیم په مرسته د سلو زرو ډالرو په لګښت جوړیږي. د خبر ځای د څرګندونو له مخې د دغه ودانۍ په جوړولو سره د 1540 زده کوونکو ستونزې چې تر اوسه پورې یې تر خیمو لاندې او آزاده فضا کې زده کړه کوله اوریږي. یو شمیر ښځې چې نمونه یې ولسي جرګې ته د کاندیدولو له لست نه غورځول شوي دي غواړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله پریکړه بیرته واخلي. دوی وایي په تیرو دوو میاشتو کې کمپاینونه وکړل، پلویان یې وموندل او اوس چې د کاندیدانو له لست نه غورځول کیږي دا عادلانه نه ده. د افغانستان ولسي جرګې ته د کاندیدانو له لست څخه د نمونو د لرې کولو په لړ کې 15 تنه ښځې هم له لست نه غورځول شوي دي. دوی د پنجشنبې په ورځ وی خبري ناست ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی ستونزو او قانوني اجراتو ته ونه کتل او نمونه یې د کاندیدانو له لست نه وغورځول. په کابل کې د پولیسو له اکاډمۍ نه 14 مېرمنې فارغې شوې. د پولیسو د اکاډمۍ چارواکي وایي چې دغو ښځینه پولیسو ته په اتو اونیو کې له قوانینو سره د آشنایي، د وسلې کارولو او نورو برخو کې زده کړه ورکړل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا زر مېرمنې د پولیسو په چوکاټ کې دنده لري او د لا زیاتو د جذب هڅې روانې دي. د پولیسو په لیکو کې د ښځو د جذب هدف د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هڅو په لړ کې په کابل کې د پولیسو په اکاډمۍ کې له یوې روزنیزې دورې وروسته 14 مېرمنې د تېرې پنجشنبې په ورځ د فراغت سندونه ترلاسه کړل. په تیرو څو کلونو کې په سلګونو ښځینه پولیسو په دې اکاډمۍ کې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړې دي. د پولیسو د اکاډمۍ قماندان ډګر جنرال سید محمد قدوسی رسنیو ته وویل چې په اکاډمۍ کې د تدریسي سیستم د ښه والي لپاره د کورنیو چارو وزارت هڅې روانې دي. د نوموړي په وینا د پولیسو په اکاډمۍ کې به درسي نصاب د زده کړو اړتیاو ته په کتو عیار شي. د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ د روغتون د ولادیانو سي څنګې نوې ودانۍ د تیرې پنجشنبې په ورځ پرانیستل شوه. د نهرین ولسوال احمد سرور روشنپور باختر اژانس ته وویل دغه ودانۍ د هنګري د بیا جوړونې د ولایتي ټیم په مرسته جوړه شوې ده. د نهرین ولسوالۍ روغتون 25 بستر لري او د جراحي عمومي داخلي ماشومانو او ولادي نسایي او واکسیناسیون په څنګو کې فعالیت کوي. قدرمنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د نیمې نړۍ خبرونه چې تاسو اوریده، تر دې دمه مو له ملتیانه مننه کوم. خو تر تلو دمخه که غواړي چې موږ ته لیک راوستوي او یا هم د خبرونې په باب خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو ستاسو لپاره زموږ پوستي پاتې دي. د نیمې نړۍ اونیز خبرونه ازادي راډیو د پوست بکش مې دي، قندهار 22، خوست 1، جلال آباد 4، په کابل کې 44 یو بیا، او په پېښور کې زموږ پوستي پته ده ازادي رادیو پوست باکس 2400 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغې ورځې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي رادیو.